أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شنبه 24/8/99 مطابق با 28 ربیع الاول 1442، جلسه 35 خارج اصول. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. بحثمون در مقدمات مشتق بود که مقدمه چهارم هم که بحث در ماده و هیئت بود تمام شد، اما امروز وارد میشیم در مقدمه پنجم، یعنی مقدمه پنجم مشتق. یکی از مقدماتی که مرحوم آخوند رحمت الله علیه هم مطرح نموده است این است که ایشون میخواد بفرماید نزاع ما در باب مشتق در ارتباط با هیئت مشتق است و اختلافی که بین مواد و مبادی مطرح است ارتباطی به بحث ما ندارد. اختلاف مبادی مشتقات که بعضی از مبادی دارای عنوان فعلیت می باشند مثل عنوان ضرب، مثل عنوان قیام، قعود که به معنای فعلیت ضرب و فعلیت قیام و فعلیت قعود است. بعضی از مبادی دارای عنوان قوه و استعداد می باشند مثل عنوان کاتب که مقصود از آن کاتب بالقوه است. ممکنه عبدی باشه و در حال خواب باشه ولی نویسندگی قوه نویسندگی رو داراست. غیر از اون قیام و قعود است که الان باید تحقق داشته باشه، فعلیت داشته باشه. پس بعضی از مبادی دارای عنوان قوه و استعداد می باشند که مقصود از آن کاتب بالقوه است، یعنی کسی که استعداد کتابت در او وجود دارد. عنوان مثمر که در شجره مثمره نیز به معنای این است که استعداد میوه دادن در آن شجر وجود دارد. بعضی از مبادی دارای عنوان ملکه می باشند مثل مجتهد که که به کسی گفته می شود که دارای ملکه اجتهاد بوده و قدرت بر استنباط داشته باشد، اگرچه این اجتهاد به مرحله فعلیت نرسد، یعنی در خارج هیچ گونه استنباطی از او تحقق پیدا نکند. این مسئله اجتهاد و مرجعیت یا دکتر ذی‌مطب با دکتر غیر مطب ندارد در همینه. تو دانشگاه ها فراوان دکتر شدن، دکتر پزشکی، اما مطبی ندارن. در حوزه های علمیه ممکنه در گوشه و پسگوشه های قم، مشهد، نجف مجتهدینی باشن، ولیکن استنباط نکردن، حاشیه بر عروه نزدن، سؤالی رو جواب ندادن، ولی ملکی اجتهاد در اونها وجود دارد. پس مجتهد به کسی گفته می شود که دارای ملکه اجتهاد بوده و قدرت بر استنباط داشته باشد، اگرچه این اجتهاد به مرحله فعلیت نرسد، یعنی در خارج هیچ گونه استنباطی از او سر نزند. بعضی از مبادی دارای عنوان حرفه می باشند، مثل تاجر، که به کسی گفته می شود که دارای حرفه تجارت باشد، فعلیت در اونجا مطرح نیست، حرفه مطرح است. ممکنه الان تاجر تو خواب باشه، ولی اگر از خواب بیدار بشه، کار و کسبش تجارت است. بعضی از مبادی دارای عنوان صناعت باشن، مثل نجار، که به کسی گفته می شود که دارای صنعت نجاری است. مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه می فرماید در ارتباط با مبادی این اختلاف وجود دارد. آیا در حیات هم این اختلاف وجود دارد؟ شو می فرماید خیر، در ارتباط با حیات هیچ گونه اختلافی تحقق ندارد. در ارتباط با حیات اختلافی تحقق ندارد بین مبدعی که در آن جنبه فعلیت مطرح است با مبدعی که دارای جنبه قوه و استعداد است. از نظر هیئت فاعل هیچ گونه فرقی وجود ندارد، بلکه فرقشون در این است که دایره تلبس به مبدا در حال و منقضا عنه المبدا در آن دو فرق می کند. فقط تلبس و انقضاش فرق می کنه. اگر یک مبدا در یک امر فعلی باشد، مثل ضارب که مبدا آن ضرب است و ضرب هم دارای معنای فعلیت می باشد، در این صورت تلبس به مبدا فی الحال در حال معنایش تلبس به ضرب فعلی است. دیروز که ضرب از زید صادر شد، زید حقیقتا متلبس به ضرب بوده است. چرا؟ به خاطر اینکه مبدأ به عنوان فعلیت اخذ شده است و تلبس به مبدأ فعلی یعنی در همون حال صدور ضرب و تحقق ضرب تلبس به مبدأ دارد. و امروز که این فعلیت منقضی شده، مبدأ هم از او منقضی شده است. به عبارت دیگر، در مبدأ فعلی تلبس به مبدأ و انقضای مبدأ از ذات دائر مدار فعلیت است، ولی در موارد دیگر تلبس و انقضا به صورت دیگر خواهد بود و به صورت دیگر است. مثلا در مورد مجتهد، اگر بخواهیم تلبس به مبدأ و انقضای او را فرض کنیم، باید بگوییم مادامی که این شخص دارای قوه استنباط است، تلبس به مبدأ فی الحال است و در حال است، و وقتی این ملکه را آقای مجتهد از دست داد، کسالت پیدا کرد یا کهولت سن در او پیدا شد، فراموشی به او دست داد، آلزایمر گرفت، قهرن ملکه استنباط را از دست می دهد. در این صورت انقضاء مبدأ می شود. یا در مثل تاجر که عنوان حرفه مطرح است، تا زمانی که کسب و کار و تجارت دارد متلبس بالمبدأ در حال است، اگرچه در منزل خود خوابیده باشد یا به مسافرت رفته باشد، یا مثل این ایام پروتکل بهداشتی ایجاب می کند مغازه بسته باشد و در خانه بنشیند، عرض شدتون که باز هم اطلاق تاجر و این حرفه تاجریت و تجارت رو دارد. ولی اگر از تجارت دست برداشت یا ورشکسته شد و حرفه تجارت را از دست داد، مبدأ او منقضی شده است. در مورد شجره مثمره نیز میگوییم شجره مثمره در زمستان نیز مثمر است. مثمره است. چرا؟ در زمستان که برگ ندارد، میوه ندارد، سایه ندارد، تا چه رسد به میوه؟ چرا مثمره میگن؟ به خاطر اینکه این شجره پسته، شجره مثلا سیب یا شجره دیگر شأنیت و قابلیت میوه دادن را داراست. این شأنیت استمرار دارد تا جایی که اگر روزی خشک شد و قابلیت میوه دادن را از دست داد، اونجاست که مبدأ از آن شجره مثمره منقضی میشه. دیگه نمیشه گفت مثمره، این درخت خشکه. کفایت الاصول جلد 1 صفحه 65. حال ببینیم این فرمایش مرحوم آخوند چگونه باشد. ناگزیریم فرمایش آخوند رو مورد بررسی قرار بدیم. در برخورد اولیه با کلام محقق خراسانی، و ابتدای کلام و ابتدای امر، آدم وقتی نگاه میکنه کلام خوبی به نظر انسان میرسه، ولی در صورت دقت، در صورت دقت در آن کلام و تحلیل آن و تجزیه آن، متوجه میشیم که در بسیاری از این مبادی که این بزرگوار ادعای اختلاف کرده است، مسئله به این صورت نبوده و نیست. مثلا به عنوان نمونه عرض بکنم، ماده در تاجر عبارت از تجارت است. تجارت اگر به معنای مصدری استعمال شود، به معنای حرفه تجارت نیست. تجارت در آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان ترازن، در سوره نساء آیه 29، تجارت در این آیه به معنای فعلیت تجارت و صدور تجارت می باشد و جنبه حرفه در آن مطرح نمی باشد و نیست. و یا مثلا خیاطت به عنوان مبدأ برای خیاط است، خیاطت چه به عنوان حرفه و چه به عنوان صنعت مطرح باشد، در معنای آن جنبه فعلیت وجود دارد. و یا مثال‌های دیگر، و اگر بخواهیم فرمایش مرحوم آخوند رو درست بررسی بکنیم، نیاز به وقت بیشتری است. انشاءالله ادامه بررسی فرمایش آخوند در درس بعدی انشاءالله خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله.